نهفتگی گرد در تو، آن قطره که راز دل دریا باشد، آن قطره که راز دل دریا باشد.
بسیار تشکر میکنیم از حجت الاسلام رضا محمدی، کارشناس محترم برنامه، که امروز در خدمتشان بودیم و پاسخگوی سوالات شما عزیزان بودند. همچنین تشکر میکنیم از همراهی شما دوستان عزیز. امیدواریم مطالب عنوان شده در برنامه امروز مورد استفاده شما عزیزان هم قرار گرفته باشه. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانانی. جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانانی. هر که شد خاک درت رست سرگردانی، هر که شد خاک درت رست سرگردانی. سرسری از سر کوی تو نخواهم برخواست، سرسری از سر کوی تو نخواهم برخواست. کار دشوار نگیرند به این آسانی، کار دشوار نگیرند به این آسانی.
بله عزیزان خوبی شنونده، ضمن ای که خدمت یک و یکتان باز هم عرض ارادت میکنم و تشکر میکنم از ای که در نشرات صبحگاهی رادیو دری همراه بودید، بنده اجازه مرخصی میخواییم تا فردا صبح که بازم خدمت میرسم و دعوت میکنم با همکاران ما در بخش نیمروزی لطفاً همراه باشید.
اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز نشرات نیمروزی رادیو دری. با نمویاد خداوند بخشنده و مهربان، عرض سلام و درود داریم خدمت شما همراهان عزیز و ارجمند. بنده فاطمه صادقی، تهیه کننده و گوینده پخش، به اتفاق همکارم خانم باباخانی و جناب آقای آسیایی، صدا برداران محترم پخش و سایر همکارانمان در بخش نیمروزی در خدمتتان هستیم. و اما برنامه هایی که امروز تقدیم شما علاقمندان خواهیم کرد، در ساعت 12 به وقت ایران و 1 به وقت افغانستان اولین بخش خبرهای نیمروزی به سمعتان خواهد رسید و بعد از آن می توانید برنامه نگاه روز را شنونده باشید. در ساعت 1:50 به وقت افغانستان علاقمندان و موسیقی می توانند برنامه خودشان تار و تنبور را شنونده باشند و بعد از آن هم تکرار برنامه گلستان ادب را تقدیمتان خواهیم کرد. در ساعت 2:50 به وقت افغانستان در وادی نور را می توانید شنونده باشید. در ساعت 3:35 به وقت افغانستان تکرار برنامه زربان را تقدیمتان خواهیم کرد. در ساعت 3 به وقت ایران و 4 به وقت افغانستان بخش دوم خبرهای نیمروزی به سمع و نظرتان خواهد رسید. در ساعت 4:20 عصر به وقت افغانستان ایران در آینه هفته تقدیمتان خواهد شد و بعد از آن می توانید داستان های تمثیلی را شنونده باشید. تا تکرار برنامه ترنم باران را می توانید در ساعت 4:50 دقیقه به وقت افغانستان شنونده باشید و در ساعت 5 به وقت افغانستان هم برنامه روی موج جوانی به صورت زنده و مستقیم از نشرات نیمروزی رادیو دری تقدیمتان خواهد شد. در ساعت 5 به وقت ایران و 6 به وقت افغانستان همکارانمان در واحد خبر با شما خواهند بود و در ساعت 6:35 دقیقه شام به وقت افغانستان تکرار برنامه سفر و چکر را می توانید بشنوید. در ساعت 6:50 دقیقه به وقت افغانستان برنامه انعکاس به صورت زنده و مستقیم از نشرات نیمروزی رادیو دری تقدیم شما علاقمندان خواهد شد. در ساعت 6:30 دقیقه شام به وقت ایران و 7:30 دقیقه شام به وقت افغانستان آخرین بخش خبرهای نیمروزی به سمعتان خواهد رسید و رازهای زندگی عنوان آخرین برنامه است که امروز تقدیمتان خواهد شد در ساعت 7:40 دقیقه شام به وقت افغانستان. اذان مغرب با افق کابل در ساعت 5:55 به وقت افغانستان می باشد. ساعت 12 به وقت ایران، 1 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
واکنش طالبان به انتقاد سازمان ملل از دره زدن در ملای عام، انتقادها بی احترامی به دستورات اسلام است. هشدار اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان درباره ادامه بسته ماندن بندر دندپتان، تاجران افغانستانی زیان می‌بینند. و تأکید رئیسان جمهور ترکیه، پاکستان، تاجیکستان و فرانسه بر تلاش برای برقراری صلح و ثبات در افغانستان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. شنونده های عزیز و ارجمند، سلام بر شما، وقتتان بخیر. خوش آمدید به مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری. من محمد باخر حسینی همراه شما عزیزان هستم. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان انتقادهای نهادهای حقوق بشری و کشورهای غربی در مورد مجازات و تطبیق حدود شرعی در محضر عام را بی احترامی به دین اسلام خواند و گفت که کشورها و سازمانها نباید اجازه دهند تا اشخاص مغرض از آدرس آنها در مورد دین مقدس اسلام و احکام آن اظهارات غیر مسئولانه و تحریک کننده داشته باشند. زهرا سلطانی خبرنگار ما در کابل گزارش می‌دهد.
پس از آنکه 3 زن و 9 مرد در ولایت لوگر به جرم‌های زنا، لواط و سرقت از سوی مسئولان دادستانی حکومت موقت طالبان شلاق زده شدند، شماری از کشورهای غربی و سازمان‌های جهانی این اقدام حکومت موقت طالبان را ظالمانه توصیف کردند. اما حالا حکومت موقت طالبان با دفاع از موضع خود اقدام پسین حکومت موقت طالبان را اجرایی کردن قانون جزای دین اسلام خوانده است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت موقت طالبان در توییتی اظهارات پسین سخنگوی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد و نمایندگان شماری از کشورهای غربی در این پیوند را مخالف اصل‌های بین المللی و بی احترامی به دین مقدس اسلام گفته است. آقای مجاهد با غیر مسئولانه خواندن این اظهارات گفته که کشورها و سازمانهای جهانی نباید اجازه دهند چنین اظهارات از آدرس آنان نشر شود. صالح مسلح آگاه مسائل دینی در این باره میگوید.
امروزه که جامعه جهانی و نمایندگی سازمان ملل یا اتحادیه اروپا میگه ما شوکه شده و برای ما بسیار سنگین است، این برداشت ها به خاطر ارضای افکار عمومی و نهادهای حقوق بشری و فعالین است که انتقادهای را انجام میدن و اینا هم ظاهرا نشان میدن که ما متوجه قضیه نبودیم، شاید ظاهرا طالبا اصلاح شده بود، طالبا تعهد سپرده بودن یا مسائل دیگه. در واقع طالب همون طالب بود که هیچ گونه علائم نشانه و اما برهانی وجود نداشت که نشان میداد طالبان تغییر کرده باشند.
این در حالی است که پیش از این دادستانی عالی حکومت موقت طالبان گفته بود که پرونده های مجرمان را به گونه شرعی و دقیق بررسی میکنند و پس از کامل شدن بررسی ها تنها آنانی که مجرم شناخته شوند مورد مجازات قرار میگیرند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
رؤسای جمهور تاجیکستان و فرانسه بر ایجاد رویکردهای مشترک برای کمک به روند انتقال افغانستان به مسیر صلح و ثبات به عنوان یک شرط مهم برای تضمین امنیت منطقه تاکید کردند. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان و همتای فرانسویش امانوئل مکرون وضعیت افغانستان و تحولات آن را مورد بحث قرار دادند. به گفته دفتر مطبوعات رئیس جمهور تاجیکستان، این مکالمه تلفنی با درخواست طرف فرانسوی صورت گرفت و در آن در مورد وضعیت نظامی، سیاسی، اقتصادی و آینده افغانستان تبادل نظر شد. این دو رئیس جمهور از ایجاد رویکردهای مشترک برای کمک به روند انتقال افغانستان به مسیر صلح و ثبات به عنوان یک شرط مهم برای تضمین امنیت منطقه حمایت کردند. طرفین همچنین مسائل کنونی در زمینه‌های بین‌المللی و منطقوی به ویژه تضمین امنیت منطقوی و مقابله مشترک با تهدیدات و چالش‌های مدرن مانند تروریسم، افرادگرایی، قاچاق مواد مخدر را مورد بحث قرار دادند. رئیس جمهوری ترکیه نیز در نشست خبری مشترک با صدر اعظم پاکستان بر همکاری‌های مشترک دو کشور برای کمک به صلح و ثبات در افغانستان تاکید کرد و گفت که تحقق این مهم نیازمند همکاری همه کشورهای منطقه است. شهباز شریف صدر اعظم پاکستان با هدف تقویت روابط دو جانبه و نیز گفتگو در خصوص مسائل منطقوی به ترکیه سفر کرده است. اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در نشست خبری مشترک با شهباز شریف صدر اعظم پاکستان گفت تأمین صلح و ثبات در افغانستان تنها مسئولیت افغانها نیست، بلکه لازم است تا کشورهای دیگر نیز در این زمینه همکاری کنند. وی همچنین افزود تأمین صلح و ثبات در افغانستان تنها مسئولیت برادران و خواهران افغان نیست، بلکه همزمان برای همه ما ضروری است که از تهدیدها و خطرهای آن جلوگیری کنیم. رئیس جمهوری ترکیه گفت انقره و اسلام آباد می توانند برای بهبود اوضاع اقتصادی و بشری در افغانستان سودمند واقع شوند. اردوغان گفت در این زمینه این که خواهران و برادران افغان ما که با بحران بشری مواجه شدند باید مطمئن شویم که به حمایت و کمک‌های خود با پاکستان به مردم افغانستان ادامه خواهیم داد. سخنان اردوغان در حالی است که رفتار دولت انقره با مهاجران افغانستانی مورد انتقاد نهادهای حقوق بشری قرار گرفته است. اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان با ابراز نگرانی از بسته‌ماندن بندر دندپتان گفت بسته‌ماندن این بندر به تاجران افغانستانی زیان می‌رساند. بندر سرحدی دندپتان پس از آن بسته شد که هفته گذشته نیروهای طالبان و پاکستانی در مربوطات سرحدی ولایت پکتیا با هم درگیر شدند. خانجان الکوزه یکی از اعضای هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان میگوید با بسته شدن این بندر تاجران افغانستانی با مشکلات زیادی مواجه شدند. الکوزه گفت مسدود شدن دروازه های بنادر یک مشکل سیاسی است، نه تنها که گذرگاه اسپین بولدک، گاهی وقتها بندر تورخم و حالا هم بندر دندپتان مسدود شدند. شرایط در آنجا خراب است. همین که راه مسدود می شود، با سکتور خصوصی دو طرف بسیار زیاد زیان وارد می شود. الکوزه اضافه کرد که در حال حاضر صدها لاری حامل اموال تجارتی در هر دو طرف سرحد گیر مانده و منتظر باز شدن این گذرگاه هستند. این عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان گفت که اخیراً گذرگاه سرحدی چمن نیز به دلیل درگیری مرزی میان طالبان و نظامیان پاکستانی چند روز مسدود شد که در اثر آن به تاجران افغانستانی کم از کم $2 میلیون زیان وارد شد. مسئولان وزارت صحت‌عامه از آغاز کمپاین واکسین سرخکان و پولیو در سراسر کشور خبر دادند، میگویند که این کمپاین به مدت 10 روز تا 14 ماه قوس جریان دارد. دکتر حسن قیاسی، معین پالیسی و پلان وزارت صحت‌عامه حکومت موقت طالبان گفت واکسین حق تمام اطفال کشور است و تیم‌های سیار واکسینیشن سرخکان و پولیو برای واکسینه کردن فرزندان در مساجد، مکاتب، مراکز صحی و نزدیکترین محل زندگی شهروندان حضور پیدا می‌کنند. به گفته او والدین مکلف هستند که در زودترین فرصت فرزندان 9 ماهه تا 5 ساله خود را به نزدیکترین مرکز صحی برده و به صورت رایگان واکسین نمایند. یک عضو مجلس نمایندگان پاکستان میگوید میخواست برای شرکت در نشست امنیتی هرات به تاجیکستان برود، اما آژانس تحقیقات فدرال پاکستان مانع سفر او شده است. محسن داور امروز در توییتر نوشت این عمل افتضاح است، زیرا کابینه نام مرا برای 2 ماه از فهرستای کنترل خروج حذف کرده بود. آقای داور از دخالت نظامی در سیاست پاکستان انتقاد کرد و افزود که پیشتر قمر جاوید باجوا، رئیس ستاد ارتش این کشور، در یک سخنرانیش این امر را پذیرفت و سیاست عدم مداخله را اعلام کرد. او با اشاره به این نکته پرسیده است آیا این بی‌طرفی و عدم مداخله امتیازی است که فقط به پنجاب محدود می شود؟ این عضو مجلس نمایندگان پاکستان تصریح کرده است که توقف یک نماینده پشتون از سفری برای یک گفتگوی منطقوی گواهی بر این واقعیت است که پشتون‌ها در سالهای آینده همچنان قربانی سیاست‌های تشکیلات نظامی برای حفظ منافع خود خواهند شد. قرار است نشست سالانه گفتگوهای امنیتی هرات روزهای 8 و 9 قوس در پایتخت تاجیکستان برگزار شود. انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان پیش از سقوط نظام جمهوریت این نشست را هر ساله در داخل افغانستان برگزار میکرد. برگزار کنندگان این نشست اعلام کردند که امسال موضوع اصلی این همایش نظام سیاسی همشمول، الگوها و نقشه راه خواهد بود. صدها میل سلاح سبک و سنگین در ولایت کنر به کمیسیون جمع‌آوری سلاح تسلیم داده شد. آصف خبرنگار دیگر ما از حوزه شرق افغانستان گزارش می‌دهد.
صدها میل سلاح سبک و سنگین در ولایت کنر به کمیسیون جمع‌آوری سلاح تسلیم داده شد. مسئولان میگویند این سلاح مربوط به بیت المال بوده و بعد از جمع‌آوری به گونه قانونی مورد استفاده قرار خواهد گرفت. مولوی واحد الله محمدی، سخنگوی فرماندهی کل اردوی 201 خالد بن ولید میگوید پرسنل لواء 2 اردوی ملی در ولسوالی های مانوگه و چپه دره ولایت کنر بیش از 400 میل سلاح سبک و سنگین، هزاران فر مهمات مختلف النوع و مقادیر زیاد تجهیزات نظامی را جمع‌آوری و به کمیسیون ویژه جمع‌آوری سلاح مربوط وزارت دفاع حکومت موقت طالبان تسلیم داده شد. وای گفت در مراسمی که به همین منظور برگزار گردیده بود، علاوه از معاون قول اردوی خالد بن ولید، والی و فرمانده پلیس ولایت کنر در سخنرانی هایشان ضمن قدردانی از همکاری های مردم ولایت کنر با نیروهای امنیتی از آنها خواست اگر هر گونه سلاح و دیگر وسایل به ترمال را نزد خود نگهداری نموده، آن را به ارگان های امنیتی بسپارند. سخنگوی قول اردوی خالد بن ولید افزود سلاح و مهمات جمع‌آوری شده به طور منظم در انبارخانه ها جا به جا و در هنگام نیازمندی از آن استفاده صورت خواهد گرفت. مولوی واحد الله محمدی افزود به مردم ولایت کنر اطمینان داده است که نیروهای امنیتی علاوه از آن که محافظ مال و ناموس آنان می باشد، از بیت المال نیز به گونه درست پاسداری می نماید.
لله الحمد، بیت المال انور وسلی و نظامی تجهیزات و وسایل په کلک ایمانداری سره د دې حفاظت کړی ده او مربوطه ادارو ته او مسولونو ته په خپل خوخه باندې سپارلې دي چې موږ په دې باندې افتخار کو او د ختیځ زون په خاصه توګه د کنر ولایت ټول میړنی ولسونو ته ډاډ ورکوم چې اسلامي اردو د استاسو بچی دی ان شاء الله په ټول توان او په کلک ایمانداری سره به د خپل وطن د لیش نو استاسو د عزت او د ناموس نه به په کلک دفاع کوي.
برادری کارمدان امارت اسلامی این چندمین بار است که صدها میل سلاح سبک و سنگین و مقادیر زیاد مهمات و تجهیزات نظامی جمع‌آوری شده به مسئولان کمیسیون جمع‌آوری سلاح مربوط وزارت دفاع حکومت موقت طالبان تسلیم داده می شود. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 1 و 6 بعد از ظهر به وقت افغانستان. رادیو دری،
صدای همدلی.
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی ایران گفت غنی‌سازی 60% یورانیم پاسخ مناسبی به قطعنامه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بود. علیرضا سلیمی در خصوص قطعنامه ضد ایرانی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت این قطعنامه قطعنامه کاملا سیاسی و فاقد ارزش فنی است. عضو هیئت رئیسه مجلس ایران افزود که پیشنهاد دهندگان این قطعنامه به دنبال آن هستند تا اهداف و مقاصد سیاسی خود را از طریق سازمان‌های بین‌المللی از جمله آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به پیش ببرند. سلیمی همچنین گفت برای تامین نیازها در حوزه سوخت، دارو و غیره نیاز به غنی‌سازی 60% یورانیم داریم و این کار در راستای تامین نیازهای سلامیز هسته‌ای ایران انجام می‌شود. عضو هیئت رئیسه مجلس ایران همچنین گفت سلیمی خاطر نشان کرد سیاست آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در قبال برنامه هسته ایران همواره تحت تأثیر فشارهای سیاسی بوده و هیچگاه از حمایت‌های آژانس برای توسعه فعالیت‌های هسته سلامیز برخوردار نبودیم. شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اخیراً در نشست فصلی خود تحت فشار شدید سیاسی کشورهای آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان قطعنامه ضد فعالیت‌های سلامیز هسته‌ای ایران به تصویب رساند. سازمان انرژی اتمی ایران نیز در واکنش به این قطعنامه تولید یورانیم تا غنای 60% در سایت فوردو را آغاز کرد. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. واکنش طالبان به انتقادها از دره زدن در ملای عام، انتقادها بی احترامی به دستورات اسلام است. هشدار اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان درباره ادامه بسته ماندن بندر دندپتان، تاجران افغانستانی زیان می بینند. و تاکید رئیسان جمهور ترکیه، پاکستان، تاجیکستان و فرانسه بر تلاش برای برقراری صلح و ثبات در افغانستان. شنونده های عزیز و ارجمند، سپاس فراوان از توجه و همراهیتون با مشروع خبرها. تا لحظات دیگر با بخش تحلیلی هم با شما خواهیم بود.
آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان را از رادیو دری بشنوید.
شرکت دولتی اسپینزر در قندوز با تولید روغن و پروسس پنبه آغاز کرده است. سمیع خاوری خبرنگار ما از حوزه شمال شرق افغانستان گزارش می‌دهد.
شرکت دولتی اسپینزر در قندوز با تولید روغن و پروسس پنبه آغاز کرده است. با گفته مسئولان در شرکت دولتی اسپینزر، این شرکت در 20 سال گذشته به اثر جنگ‌های اخیر تخریب گردیده و غیر فعال بوده و نیز تا حال به گونه درست مورد توجه دولت‌های گذشته قرار نگرفته است. اما اکنون در یک سال گذشته این شرکت دوباره نوسازی شده و به فعالیت آغاز کرده است که ساخت دستمال کاغذی، لوری آشپزخانه، تولید روغن و پروسس پنبه از دستاوردهای عمده آن محسوب می‌شود. محمد نایید فرخاری، معاون عملیاتی و تکنیکی این شرکت، می‌گوید در کنار این که شرکت اسپینزر دوباره بازسازی شده و تولیدات نیز آغاز کرده است. به گفته او در 2 ماه گذشته بالاتر از 150 هزار تن پنبه دانه‌دار خریداری کرده‌اند.
یکی تولیدات اصلی و اهداف اساسی ما است که مثلا خرید پخته و پروسیسی از پخته دانه‌دار است که مالوجش بعد از پروسیس به جای دیگه به فروش برسانیم و از چگیتی از دستگاه روغن ما بخیر انشالله که رو به ترمیم است که فعال شد و تمام شد و ما ایرم بتانیم که پروسیسش بکنیم و روغن از ایرم پروسیس کرده و بسته‌بندی کردن به بازار.
به گفته معاون عملیاتی این شرکت، تولیدات روغن شامل 2 بخش می باشد که روغن زغر نیز در این شرکت تولید و بسته‌بندی شده به زودی به بازار عرضه می گردد. در همین حال باشندگان کندوز از مسئولان این شرکت می خواهند که تولیداتشان را هرچی زودتر به بازار عرضه کنند تا از افزایش بهای روغن در این ولایت جلوگیری صورت گیرد. فریدون، یک از باشندگان کندوز، می گوید باید مردم این ولایت میخواهند از تولیدات داخلی استفاده نمایند و با عرضه تولیدات شرکت اسپینزر به بازار به نرخ مواد نیز تغییرات خواهد آمد.
اگر شهروندان ولایت کندوز هستند میخواهیم که در طریق مصادره صابون از تولیدات شرکت باید در بازار عرضه شود که جنس ها خیلی بلندتر میخواهیم که از طریق بدات ما تطریق شرکت جنس خریداری کنیم که مدام ارزان باشه و کمی نرخ بازار پایین‌تر باشه. که
روح الله از دیگر باشندگان این ولایت است. او از مسئولان این شرکت میخواهد که روغن زغیر و دیگر تولیدات این شرکت را وارد بازار نمایند تا نرخ مواد غذایی در این ولایت کاهش یابد.
میخواهیم همین تولیداتی که ارزه میخواهیم به بازار دوتر وارد بازار بکنند که همین مردم دوتر رجوع کنند همین تولیداتی وطنی نرخش تغییرات بیاید.
شرکت دولتی اسپینزر که در سال 13-14 تحت نام شرکت شمال ایجاد گردیده بود بعداً به نام شرکت اسپینزر تغییر نام یافت که آن زمان در بخش تولیدات روغن، صابون و غیره فعالیت داشت. و گفتیم مسئولان کنونی این شرکت هرچند در سال 1399 چندین پای دستگاه تولید روغن به بهای گزاف خریداری کردند که هزینه هر دستگاه آن بیشتر از 30000 دلار آمریکایی می باشد، اما در بخش تولیدات هنوز هیچ نوع فعالیت انجام نداده بودند که اکنون قرار است این شرکت فعالیت هایش را در بخش تولید روغن و غیره از سر بگیرد. سمی خاوری، رادیو دری، کندوز.
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در افغانستان، اخیراً گفته است محدودیت‌ها بر زنان و دختران افغانستانی ممکن است جنایت علیه بشریت تلقی شود. همچنین شماری از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل در بیانیه گفتند حبس کردن زنان در خانه‌هایشان معادل زندانی کردن است و احتمالاً منجر به افزایش خشونت خانگی و چالش‌های بهداشت روانی آنها می‌شود. در رابطه با همین موضوع نظرات و دیدگاه‌های دکتر شمس‌الحق آریانفر از تحلیلگران مسائل افغانستان را جویا شدیم.
من خدمتتان عرض بکنم که جامعه جهانی برعکس به نظر ما هیچ نوع محدودیتی را بر علیه طالبان وضع نکرده و نمیکنه. فرضاً از روزی که طالبان آمده پیوسته پول به طالبان انتقال میشه. از زمانی که طالبان آمده به نام کمک‌های بشردوستانه به تمام مناطق امکانات داده میشه که و او را اکثریت و بخش طالبان کارش توزیعش طالبان میکنه به نام استفاده کامل طالب میکنه و حالی که برش پول هم چاپ کردن به عنوان یک دولت رسمی جامعه جهانی با اونا رفتار میکنه و هیچ نوع محدودیتی برای طالب نیست. طالب به او خاطر به خاطر جمع کارش انجام میده. فقط یگان گپایی در رسانه ها و اینجا دور و نزدیک یگان حرفی گفته میشه. عملا کدام فشاری علیه طالب در رابطه با ای که حقوق زنا را بشناسه و یا در رابطه با حقوق انسانی در جامعه افغانستان توجه بکنه یا برای زدائیش فقر توجه بکنه یا برای کسری تعصب و سیاست های قومگرایی عمل بکنه، هیچ جنه و فشار بالای طالب از این الگاه نیست.
چرا طالب ها قوانین علیه بانوان وضع میکنند با توجه به اینکه خب جامعه جهانی در صحبت و حرف مخالف کار هست؟
طالبان در توجه داشته باشین چیزی دیگری از اسلام ندارن. فرضاً در اقتصاد اسلامی چیزی نمیفهمن، از سیاست اسلامی چیزی نمیفهمن، جامعه اسلامی که باید جامعه رحمت و محبت و مهربانی و جامعه انسانی باشه از او چیزی نمیفهمن. یک جامعه وحشت و بربریت برپا کردن به نام اسلام باید یک کاری بکنن و او بیشترین حرفشان فشار آوردن روی زن است و فشار آوردن روی لباس و ریش و همه مسائل و حرف دیگه جدی ندارن.
طالبا در واکنش به این صحبت ها میگن که ما محدودیت های را اعمال نکردیم، هرچی هست بر اساس شریعت اسلامی است و بانوان همچنان به فعالیت های خودشان ادامه میتن. این برحال صحبت هایی که علیه طالبان میشه که همه شان را تکذیب کردن.
او را جامعه جهانی هم شاهد است. در قسمتی فرضاً تمام سر تا سر افغانستان مکاتب دخترانه بسته است، از سن 6 بالا کسی درس نمیخونه، اصل مشخص. و در ادارات هم در ادارات افغانستان خانما که کار میکردن خانما رخصت هستن. فعلا در اداره نمیان کار نمیکنن، اما معاش داده میشن. معاش به خاطر که جامعه جهانی میتره، معاش دنیا میتره، اونا معاش قطع نمیکنن. به همین بهانه معاش میره و گویا ظاهرا شان میتن که نیا کار میکنه، اما به اجازه کار به دفترها را ندارن. برخوردشان همین میبینن دیگه، در ادارات هم میرن، مؤسسات و نیازهای بین المللی هم در داخل افغانستان هستن.
آقای آریان فر، خود چرا طالبا به مواضع خودشان پافشاری میکنن؟ به نظر شما یا طالبا سیاست خرید زمان در پیش گرفتن تا در نهایت جامعه جهانی را متقاعد بکنن که به خواسته های اونا توجه بکنن؟
خواسته های اونا چی خواد بود؟ و اونا همی خواستشان بود که جامعه جهانی به اونا عمل کرده و اونا را با امکانات بسیار وافر نظامی و سیاسی به قدرت رسانده. فعلا در قدرت هستن و عمل کردشان هم برداشتشان از دین همیست و یک حرف دیگه شان همیست که اونا یک توده عامی عوام و دنبال خود کشندن زیر همین نام، زیر نام یزی که دولت های گذشته دولت های نامسلمان بود، زنا را و جایدارات را می داد و به نام نکتایی بسته می کردن یا ریش کل می کردن یا دیگه. آل وقتی که آمدن به خاطر ارضای همه افرادشان باید کار ادامه بکن. در غیر از او اینا خودشان میمانن و کسی دیگه با اینا نمیمانه، فقط برای حفظ همه پرسنل خودشان هم هست یک قسمت یک کارها رو میکنن و دیگه باورشان هم واقعا همیست، باورشان هم همیست. و حرف سومش ایست که کسایی که اینا را اکمال میکنن اینمی وظیفه را به اینا داده میتون افغانستان به یک جامعه تبدیل بکنن که مرکز تروریسم بین المللی باشه و بتونه برای در منطقه همیشه مشکل آفرین شد.
شما گفتین که جامعه جهانی و کشورهای قدرتمند کار مهمی برای حمایت از بانوان افغانستان انجام ندادند و تنها حمایت هایی که صورت گرفته فقط در حد حرف است، درست است؟
بله بله. عادی‌ترین گپش هم ایست که تمام کمک مالی نکنه، بگه امیر بگذاره وابسته کنه به حقوق زنها که نمیکنن. نه تنها کمک های مالی میکنن، ما هفته 40 میلیون میدادن، حالا هفته 80 میلیون میدن و غیر از او خلاف قانون به یک گروه تروریستی پول چاپ کردن. چه معنا داره؟
آقای آریان فرگی کار نکنن که خب کشور افغانستان مردمش با بحران جدی اقتصادی مواجه میشن.
با بحران وقتی که چاپ میکنن خب خودشان توضیح نمیکنن، برای طالب میتن و طالب اینا مایل خود مصرف میکنن. در غیر از او خب میتونستن که همه کمک ها را خودشان توضیح بکنن. وقتی که برای طالب میتن این دعوه را تقویت میکنن که باید نظام بسازن. و همه خاطر است که اونا حال در فکری زندگی های مجلل چه را استن و زن گرفتن است و ساختن زندگی و واسه چرا امکانات پولی زیاد شده در اول چیزا نبود برشان.
خب به نظر شما چه راهکار عملی وجود داره؟
راهکار عملی برای حل مشکل افغانستان، خب مشکل ایست که اصلا قدرت ها در رابطه با افغانستان به یک تفاهم برسند که افغانستان یک نقطه بی‌طرف و بی‌طرف شناخته شود، یک منطقه باشه که هیچ کدام ابرقدرت‌ها در اون مداخله نکنه. چرا زمانی در افغانستان بحران ایجاد شد که شوروی هم او بی‌طرفی افغانستان را برهم زد، امریکا مداخله کرد، امریکا داخل شد، شوروی مداخله کرد و این پروسه دور تسلسل ادامه پیدا میکنه و معلوم است که با قول اقبال از فساد کشور فساد آسیا است. نمیتونه آرام باشه در کل مناطق، این نارامی رخنه میکنه. و جالب است که کسایی که طالب حمایت میکنن هدفی از اونا هم است که یه افغانستان بحرانی بسازن و میخواهن بحران در منطقه جاری و ساری بکنن. برامی منظور به همه خاطر است که شما فکر کنین تروریست های بین المللی، تروریست های اویغور، ازبک، چچن، تاجیک، تروریست های عرب همه در افغانستان با فامیل هایشان در ولسوادی ها، در شهرستان ها مستقل زندگی دارن. نه تنها از آلی، حتی در دوران دولتی غنی و کرزه هم کسی اینا را در برابرشون عملیات نکرد، حمایت شد از طرف نیروهای خارجی و امروز هم کاملا در امن هستن. تو اینا امی منطقه افغانستان شبه منطقه تروریسم جهانی، گویا وزیرستان پاکستان تغییر موضع داره و آمده بر افغانستان و این میتونه برای کسایی که این گروه را حمایت میکنه و منفیتی از آن باشه، گرچه در منطقه برای کشورهای منطقه بسیار مضر.
چه راهکار عملی برای حمایت از بانوان افغانستان در این وضعیت وجود داره؟
یعنی نقطه را بگویم که شعار دنیای بیرون، شعار دنیای مدرن که گویا بسیار هم عنوان میکنن حقوق بشر و حقوق زن و یاره، اینا هم فقط به اساس منفیت خودشان است. جایی که منفیتشان باشه این مسئله را عنوان میکنن. حتی در افغانستان هم که بود، حتی امریکایی ها میگفتن که گاهی وقت هم در مجالسی یادآوری میکردن که دموکراسی برای افغانستان بسیار مدرن است و بسیار پیشرفته است، فعلا نیاز نیست برای دیگر. اونا اصلا باور ندارن که در اون کشور دموکراسی و حقوق بشر اینا جاری و ساری باشه و با اون خاطر و وقتی که منفیت خودشان در میان باشه هیچ چیز دیگه مدار اعتبار نیست که فرزن اونا به حقوق زن توجه کنن یا به حقوق بشر و اون حقوق بشر و حقوق زن هم به خاطر عنوان میشه که تو در پناه از اون منفیت خود تامین.
در ادامه گفتگوی را هم تقدیمتان میکنیم که همکارم آقای قریشی در کابل انجام داده با آقای فایق خشام، تحلیلگر مسائل سیاسی پیرامون نقض توافقنامه دوحه از سوی آمریکا. این گفتگو را هم بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. محترم فایق خشام، تحلیلگر مسائل سیاسی، تشکر میکنم از اینکه دعوت ما را پذیرفتین و وقتتان را در اختیار شنوندگان عزیز رادیو دری قرار دادین. آقای هشام، با تازگی آقای ذبیح الله مجاهد، سخنگوی ارشد حکومت موقت طالبان، آمریکا را متهم به نقض توافقنامه دوحه کرده. اگر چنین است، چرا آمریکایی ها نقض توافقنامه نمودند؟
پیرامون اظهارات آقای ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارات اسلامی، در رابطه با نقض توافقنامه دوحه سوی ایالات متحده آمریکا باید گفت که هر دو طرف یکی دیگرشان را متهم به نقض توافق میکنند، در حالی که امریکایی ها امارات اسلامی را به دلیل جا دادن دکتر منور زواهری در کابل متهم به نقض این توافقنامه کردند و امارات اسلامی هم در گذشته گشتنی های تیارات بدون سرنشین ایالات متحده را در آسمان افغانستان با عنوان مواردی از نقض توافقنامه دوحه عنوان کردن.
سخنگوی ارشد حکومت موقت طالبان گفته که در توافقنامه مسئله ارتباط با طالبان و رفع تعذیرات بوده، اما تا اکنون آمریکا به اصل عمل نکرده و تعذیرات را افزایش داده. دلیل امیر به نظر شما چی میتونه باشه؟
پیرامون این که چرا ایالات متحده تحریم ها را بالای امارات اسلامی افزایش داده، یکی هم مسئله تعلیم، تحصیل و کار زنان، مسائل حقوق بشری، علارغم از او عدم قطع روابط با برخی از گروه های ایالات متحده آنها را تروریستی می داند. این همه از جمله مواد توافقنامه دوحه بودند که به او عمل صورت نگرفته است. تحلیل های هم وجود دارد که ایالات متحده سخت در تلاش است تا امارات اسلامی را پیرامون برخی از مسائل با خود همسو بسازد و این حکومت را از چین و روسیه تا اندازه دورتر نماید.
چرا آمریکایی ها و سایر کشورها تا هنوز حکومت موقت طالبان را که در تمام جغرافیای افغانستان حاکمیت دارند را به رسمیت نشناخته است؟ شما چه فکر میکنین؟
دلیل این که چرا ایالات متحده آمریکا و سایر کشورها و خصوص کشورهای ضد هژمون ایالات متحده یا کشورهای تحریم گریز یا مورد تحریم، چرا امارات اسلامی را مورد شناسایی قرار نمیدن؟ دلایل متعدد وجود داره، از جمله این که با توجه به وابستگی های متقابل که میان کشورها وجود داره و با توجه به قدرت اقتصادی ایالات متحده و همچنان تأثیر گذاریش بالای اقصا از مسائل در حوزه های مختلف، البته حوزه های جغرافیایی، برخی از این کشورها پا به پای ایالات متحده حرکت میکنند در خصوص بر رسم شناختن امارات اسلامی و برخی دیگر از کشورها این مسئله را معلق گذاشتند. برخی از کشورهایی که در رابطه به شناسایی امارات اسلامی حرکت انجام ندادند و با ایالات متحده در سر ستیز قرار دارند و همچنان اونان کشورهای تحریم گریز و زیر تحریم و حتی زده هجمون هم از آنها یاد می شود، این چنین کشورها نگرانی های پیرامون افغانستان دارند یا از ناحیه افغانستان نگرانی هایی دارند که این یکی از موارد نگرانی اینها عدم شکل گیری یک حکومت فراگیر در افغانستان است که در آن حکومت همه اقوام و مذاهب کشور شرکت داشته باشد.
با باور شما طالبان چه باید بکنند تا کشورهای جهان این حکومت را به رسمیت بشناسند؟
در رابطه با اینکه امارات اسلامی چه کارهایی را انجام می‌دهد، تا از طرف کشورهای همسایه، منطقه، جهان و همچنان سازمان‌های بین‌المللی مورد شناسایی قرار بگیرد، در ابتدا ضرورت از روی یک گفتگوی بین‌الافغانی توجهی صورت بگیرد و مذاکرات بین امارات اسلامی و گروه‌هایی که در تبعید خودخواسته به سر می‌برند در داخل افغانستان و یا در یکی از کشورهایی که نقشی در تحولات خونین کشور نداشته باشد را اندازی شود. علی‌رغم از اون مسئله، در قالب قانون اساسی مدل نظام سیاسی، مدل نظام اقتصادی و همچنان جایگاه احزاب، جریان‌های سیاسی و همچنان حق کار و تحصیل زنان در آن قانون اساسی مورد رعایت قرار بگیره و همه طرف ها در رابطه با آن قانون اساسی اتفاق نظر داشته باشند، بعد از اینکه همه طرف ها روی قانون اساسی دست توافق گذاشتن، قدرت از حکومت موقت حاضر به یک حکومت قانونی انتقال پیدا بکنند و افغانستان بره به طرف شکوفایی و پیشرفت و رفاهش.
نظرات و دیدگاه های فائق شام از تحلیلگران مسائل افغانستان را شنیدید. پیرامون نقض توافقنامه دوحه از طرف امریکا. شنونده های عزیز و ارجمند، با این ترتیب به پایان این مجموعه خبری می رسیم. بسیار سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. آنچه شنیدید تلاش همکارانمون بود در واحد اطلاعات و اخبار رادیو دری که تقدیم شما عزیزان شد. بخش بعدی اخبار در ساعت 4 بعد از ظهر به وقت افغانستان تقدیم حضورتان خواهد شد. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
حال دلتان خوب، رزق و روزیتان برقرار و ساز زندگیتان کوک کوک باشد. دوستان عزیز، بعد از ظهرتان بخیر و خوشی با نشرات نیمروزی. همچنان ما را همراهی بفرمایید.
مشکل است اما از این بنبست باید بگذریم، از میان دیوهای مست باید بگذریم، از میان دیوهای مست باید بگذریم. هموطن چیز بگو تا این هوا دیگر شود، هموطن چیز بگو تا این هوا دیگر شود. نیست گر پر نیست پروانیست ما را یامدن، از فرازی این بلند پست باید بگذریم، از فراز این بلند پست.
رسید دون سنگ و خشت مرا میشناسم در و درخت تو را دیده ای عشقهای داغم را دیده ای عشقهای داغم را دیدم روزهای سخت تو را دیدم روزهای سخت تو را خانت در کنار خانه من کشت من در کنار باغک تو آب میگیری از من آراهم آب میگیری از من آراهم نور میگیرم از چراغک تو نور میگیرم از چراغک تو تا که از یک دگر گریزانه هر دو افغانه هر دو انسان سفر مشکل است این وادی چند شب مانده تا با وادی چند شب مانده تا با وادی مانده را در میان راه نما خسته را سایبان بده ای دوست خسته را سایبان بده ای دوست بهر هر کودک قبیله ما نان و کاغذ پران بده ای دوست نان و کاغذ پران بده ای دوست تا که از یک دیگر گریزانه.
تشکر میکنیم از شما دوستان عزیز که برنامه های نیمروزی رادیو دری را برای شنیدن انتخاب کردید. نگاه روز تقدیمتان میشم.
خبرها و نظرها در نگاه روز. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما شنونده های گرامی و ارجمند. مسابقه قولهای فناوری در جاسوسی از کاربران عنوان نگاه روز. شبکه‌های اجتماعی که امروزه ذهن و قلب مخاطبین را تسخیر نموده‌اند، رسانه‌هایی هستند که ساختارهای اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی جوامع را تحت تأثیر قرار می‌دهند. شبکه‌های اجتماعی مجازی محصول فرایند پیشرفت اینترنت و فناوری‌های اینترنتی طی چند دهه اخیر هستند. این شبکه‌های اجتماعی از سال 1991 وارد عرصه فناوری شدند و طی 10 سال اول کاربرد اجتماعی کمتری داشتند، اما از سال 2000 به بعد نسلی از آنها وارد عمل شد که کاربران اینترنتی را بیشتر جذب خود کرد. این شبکه ها از سوی باعث بالا رفتن تعامل و ارتباط بین شهروندان و برخی از فرایندها شده، اما از سوی دیگر آسیب های اجتماعی و امنیتی زیادی را پدید آورده است. در سالهای اخیر کیفیت بسیار بالای رسانه های اجتماعی در به اشتراک گذاری سریع و بدون مرز اطلاعات باعث رشد و گرایش روزافزون کاربران به این شبکه های اجتماعی شد. با اشتراک گذاشتن علاقمندی ها و ارائه خدمات اینترنتی در شبکه های اجتماعی یکی از موارد استفاده سریع از این شبکه هاست. کاربران در شبکه های اجتماعی اطلاعات، عکس، نرم افزارها و موارد دیگر را به اشتراک می گذارند و شرکت های تبلیغاتی با تبلیغ کالاهای خود بازاریابی و کسب درآمد می کنند. در شبکه‌های اجتماعی همه کاربران به ظاهر در یک سطح هستند و با بهره گیری از ظرفیت های این ابزار قادر خواهند بود ارتباطات گسترده انسانی را فارغ از مرزهای سیاسی و جغرافیایی تجربه کنند. با این وجود بسیاری از تحلیلگران معتقدند اگرچه شبکه‌های اجتماعی ابزاری برای برقراری ارتباط میان افراد محسوب می‌شوند، اما به همان اندازه نیز خطرساز هستند. بسیاری از ویژگی‌های همین شبکه‌های اجتماعی از قبیل فیسبوک، توییتر، یوتیوب، گوگل پلاس و موارد دیگر فرصت‌های استثنایی و مطلوب را برای سرویس‌های اطلاعاتی دنیا ایجاد کرده است تا از این مدخل و جمع‌آوری اطلاعات، نفوذ، هدایت و جذب سوژه‌ها بپردازند. این ویژگی‌ها به قدری مطلوب و البته حساب شده به خدمت گرفته می‌شوند که می‌توان حتی شبکه‌های اجتماعی را حاضر طراحی برنامه‌ریزی شده و مستقیم یا حداقل توأم با هدایت سرویس‌ها دانست.
ف
فیسبوک پر مخاطب ترین شبکه اجتماعی اینترنت است که در فوریه 2004 میلادی تأسیس شده است. طبق گفته های شرکت فیسبوک، هدف از ایجاد این شبکه اجتماعی این است که جهان را بازتر و متصل تر کند. آخرین بیانیه فیسبوک این است که مردم از این شبکه اجتماعی به حفظ ارتباط با دوستان و خانواده و کشف هر آنچه که در جهان می‌گذرد بپردازد. اما آیا واقعا چنین است؟ امروزه این نکته غیر قابل انکار است که اغلب این وبگاه‌ها در اصل در خدمت بنگاه‌های خبری و اطلاعاتی قرار دارند. هرچند عضویت در این سایت ها مجانی است، ولی هیچ چیزی واقعا مجانی نیست و در ازای استفاده ظاهرا مجانی از سرویس های الکترونیکی این وبگاه ها، افراد بخش عمده اسرار زندگی خود را به راحتی در اختیار آنها قرار می دهند. جولیان آسانج، مؤسس وبسایت ویکیلیکس، می گوید فیسبوک تنفر آمیزترین ابزار جاسوسی است که تاکنون خلق شده است. هر کس که نام و مشخصات دوستان خود را به شبکه اجتماعی فیسبوک اضافه می کند، باید بداند که به شکل رایگان در خدمت دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکاست و این گنجینه اطلاعاتی را برای آنها تکمیل می‌کند. به گفته وی، فیسبوک یک گنجینه اطلاعاتی بسیار بزرگ از نام و سوابق افراد است که کاربران آن را به شکل داوطلبانه و ناآگاهانه در اختیار این شبکه اجتماعی قرار می‌دهند. ولی این ابزار توسط دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی آمریکا مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد. دسترسی این دستگاه‌های اطلاعاتی به اطلاعات ذخیره شده در فیسبوک آن را به یک ابزار خطرناک علیه ملت‌ها بدل کرده است. فیسبوک در گزارشی که در 27 آگوست 2013 میلادی منتشر کرد اعلام نمود که اطلاعات کاربرانش را به درخواست دولت‌های مختلف در اختیار این دولت‌ها می‌گذاشته است. در این گزارش آمده است که تنها در نیمه نخست سال 2013 میلادی دولت‌های گوناگون خواستار دستیابی به اطلاعات بیش از 38 هزار کاربر این شبکه اجتماعی شدند که در 80% موارد درخواست‌ها به نتیجه رسیدند. بیش از 74 کشور جهان چنین درخواست‌هایی از فیسبوک داشتند که بیش از نیمی از درخواست‌ها مربوط به دولت آمریکا بوده است. همچنین فیسبوک در مقاله در دسامبر 2013 اعلام کرد از این امکان برخوردار است که می‌تواند پیش‌نویس نوشته‌های کاربر را که نهایتاً تصمیم به انتشار آنها نمی‌گیرد، همانطور که تایپ می‌شوند ذخیره و نگهداری کند. مقاله مشخص می‌کند که فیسبوک بر اندیشه‌های اشخاص حتی بدون انتشار نظارت دارد. واتساپ نیز یک برنامه پیامرسان فوری برای تلفن‌های هوشمند است. این برنامه توسط شرکت سهامی واتساپ ساخته شده و در نهایت توسط متا پلتفرمز فیسبوک سابق خریداری گردید. کاربران این برنامه که حدود 2 میلیارد نفر است، در اوایل سال 2021 با پیامی غیر معمول از واتساپ گیج و بهت زده شدند. واتساپ در این پیام اعلام کرد که کاربران برای ادامه استفاده از این پلتفرم باید با قواعد جدید این برنامه موافقت نمایند و دسترسی های جدید به واتساپ بدهند که این پلتفرم اطلاعات شخصی کاربران خود را در اختیار فیسبوک قرار دهد. این پلتفرم در نهایت اعلام کرده بود هر یک از کاربران که با این امر موافق نیستند نمی توانند از این برنامه استفاده کنند. این ماجرا موج شدیدی از انتقادات را نه تنها علیه واتساپ بلکه خود فیسبوک که مالک اصلی واتساپ است و زیر مجموعه دیگرش اینستاگرام ایجاد کرد. این در حالی است که واتساپ از ابتدای آغاز فعالیت خود همواره ادعای تأمین حفاظت از حریم شخصی کاربرانش را داشته است. همچنین پاول دروف، مالک پیامرسان تلگرام، نیز میگوید واتساپ حفره‌های متعدد امنیتی دارد و پیامرسان امنی نمی باشد و هکرها می توانند به تمام اطلاعات گوشی کاربران واتساپ دسترسی داشته باشند و تنها با یک ویدیوی مخرب یا تماس تلفنی از طریق واتساپ هکرها می توانند به تمام اطلاعات شما دسترسی پیدا کنند. اما گوگل، یک شرکت آمریکایی فعال و شناخته شده در حوزه فناوری اطلاعات شامل جستجوی اینترنتی، نرم افزار و سخت افزار است. این شرکت توسط لری پیج و سرگی برین تأسیس شد که هر دوی آنها در دانشگاه استنفورد به عنوان دانشجوی دکترا حضور داشتند و با نام مردان گوگل شناخته می شدند. امروزه بیشتر مردم دنیا از این موتور جستجوی هوشمند استفاده می کنند، اما آیا حریم خصوصی کاربران در استفاده از این قول فناوری به خوبی رعایت می شود؟ با وجود اینکه گوگل در آخرین نسخه اندروید خیلی به موضوع حریم خصوصی کاربران اهمیت داده، اما شواهد نشان می‌دهد که این شرکت در گذشته پنهان کردن موقعیت مکانی را برای کاربران این سیستم عامل مشکل کرده بود. در واقع این شرکت حتی زمانی که گزینه موقعیت مکانی دستگاه‌های اندرویدی خاموش بوده نیز اقدام به جمع‌آوری داده‌های مربوط به موقعیت کاربران کرده و از این داده‌ها بهره می‌برده است. نکته قابل تأمل اینجاست که تعداد زیادی از مهندسان و مدیران اجرایی گوگل هم از این موضوع با خبر بودند. با توجه به تخلف صورت گرفته، شرکت ای جی واقع در ایالت آریزونا از گوگل بابت استفاده فریبکارانه از موقعیت مکانی دستگاه‌های اندرویدی شکایت کرده است. شرکت ای جی عنوان داشته که گوگل برای نفع شخصی از موقعیت مکانی دستگاه‌های کاربران خود در زمانی که موقعیت مکانی آنها خاموش بوده استفاده کرده است. این در حالی است که گوگل به کاربران خود القا کرده بود که خاموش شدن موقعیت مکانی به معنای پنهان شدن مکان کاربر از دید گوگل می باشد. بر اساس تحقیقات صورت گرفته از سوی کمیسیون تجارت فدرال ایالات متحده آمریکا، یوتیوب نیز یکی از شرکت‌های زیرمجموعه گوگل است. حریم خصوصی کاربران کودک خود را نقض می‌کرده و به همین دلیل گوگل در سپتامبر 2019 از سمت کمیسیون فدرال تجارت ایالات متحده آمریکا و پرداخت جریمه 170 میلیون دلاری محکوم شده است. طبق اتهامات، رسانه اجتماعی یوتیوب بدون رضایت و اطلاع والدین اقدام به جمع‌آوری اطلاعات از کودکان زیر 13 سال می‌کرد و کمیسیون فدرال تجارت ایالات متحده آمریکا در اطلاعیه خود در مورد این اتهامات مدعی شد که گوگل از اطلاعات جمع‌آوری شده برای ارائه تبلیغات هدفمند به اطفال استفاده می‌کرد است و این اقدام با قانون محافظت از حریم خصوصی آنلاین اطفال مصوب سال 1998 مغایرت دارد. در پایان باید گفت با این اوصاف به نظر می رسد امنیت و حریم خصوصی افراد با ظهور و گسترش اینترنت و ابزارهای اطلاع رسانی بیش از گذشته نادیده گرفته می شود و حقوق فردی و اجتماعی کمتر در نظر گرفته می شود. اما با توجه به اهمیت این موضوع و تأثیر آن بر تک تک افراد جامعه نمی توان این مسئله را حل نشده باقی گذاشت. گرچه ممکن است مسئله حریم خصوصی مشکلاتی در تعریف ذات و قلمرو خود داشته باشد، با این همه لازم است اقداماتی چون راهکارهای قانونی، تدوین مقررات مشترک و اموری چون فنون جدید رمزگذاری صورت گیرد. اما در این میان تشویق شهروندان به مشارکت فعالانه در فرایند حفاظت از اطلاعات شخصی خود می تواند در شرایط کنونی اقدامی پیشگیرانه و لازم محسوب شود. خب شنونده های گرامی و ارجمند، سپاسگزارم از همراهیتان با نگاه روز و خدا نگهدار.
بر بال انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک و شانه های پامیر،
با رادیو دری
تارو تنبور. تنبور
تار و تنبور و آهنگ های درخواستی شما.
نمیدانم کجا زلفت جنونم را برم،
امشب غم دیروز و پری روز و فلان سال و فلان حال و فلان مال که بر باد فنا رفت نخور.
آی دلم میخواد با نگاه تو باز یادم بره کل مشکلم، دلم میخواد هی بهت بگم عاشق تو هم از سه دلم.
که از دیواله دیوالی کنیم، دل از غم ها خالی خالی کنیم، بیا که از دیواله دیوالی کنیم.
نام حق سر دفتر هر دفتر است، آنچه بی نام خدای است ابتر است. افتتاح نام ها از نام او، هر دو عالم جرعنوش از جام او. دوستان جان، هم دلان هم نفسان، سلام. امروز هم میخواییم که لحظاتتان را ترانه باران کنیم. به برنامه خودتان تار و تنبور خوش آمدین دوستان. من فاطمه صدیقی، تهیه کننده، گوینده و نویسنده، با اتفاق